103.5 مگاهرتز شنونده هستی. در بخش دوم برنامه امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان گرامی است. خب دوستان خوبم، مطابق معمول در این ساعت در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه؟ قصد جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و این افتخار رو دارم که امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا حدود یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30,000-35 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعاله. رسانه‌های بیگانه از تحریف وضع موجود تا تشکیک در مفید بودن حضور، موضوع امروز برنامه امواج شبهه هستش که شما را فرا می‌خوانم تا پایان این گفتگو با ما همراه باشید. آگاه هستید که مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره تکنیک ها، تاکتیک ها و مدل های رسانه ای بیگانه رو در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار بده و از اونها موشکافی کنه. در این مسیر خوشحال و خرسند میشیم اگه با ما همراه باشید و ما رو از دیدگاه های خودتون بی نصیب نگذارید. یه بار دیگه هم عرض میکنم که سامانه 30,000-35 هست که آماده دریافت نظرات روی کارت های شما هست. شما فرهیختگان و همراهان و دانشوران محترمی هم که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و البته سایر برنامه‌های این شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. همونطوری که روال برنامه هست، امروز هم در خدمت اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه رسانه ایم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه از تحریف تا تشکیک بپردازیم، با تاکید بر بحث انتخابات. جناب آقای عباس روزمه، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه. جناب روزمه، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و به شما خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما برادر عزیز جناب آقای دکتر شهیدی. امیدوارم که عیاد شعبانی بر شما و همه شنوندگان محترم برنامه مبارک باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله که بر شما هم مبارک باشه این عیاد. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل رسانه. جناب آقای داوودی، خدمت شما هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و انشالله که موفق و معید باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، از تشریف فرمایی هر دو شما بزرگوار کمال سپاس و امتنان رو دارم. اینجا ایران تهران، استدیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت و شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر بخیر مجدد دارم خدمت شما شنوندگان و مخاطبان محترم رادیو گفتگو و همینطور خدمت شما عزیزانی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. همونطور که مستظر هستید، امروز به بررسی بحث شگرد ها و مدل های رسانه های بیگانه در ایجاد تشکیک و تردید در ذهن مخاطب نسبت به تحرک اجتماعی و هر گونه پویایی، به خصوص با تاکید بر انتخابات پیش رو خواهیم پرداخت. در این زمینه اونچه که به نظر میرسه مورد توجه هست، در واقع بحث تحریف از یک سوی و تشکیک از سوی دیگر هست. مسائلی که به خصوص بحث تحریف به علوم شناختی مربوط میشه، در این مسیر به نظر میرسه رسانه‌های بیگانه گزاره ها و انگاره های مشخصی رو دارن، حالا هم در زمینه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و هم اجتماعی. در زمینه فرهنگی گزاره هایی مثل بحث تشیع و واکاوی تشیع با یک رویکرد غیر انقلابی، غیر ایدئولوژیک و غیر پویا، و از سوی دیگه در عرصه‌های امنیتی و سیاسی بحث ادعای عدم اشراف، نفوذپذیری، عدم امنیت انرژی و زیر سوال بردن و یا به نقد کشیدن سیستم پدافند غیر عامل، نقد دکترین دفاعی ایران و بالاخره در عرصه‌های اقتصادی هم بحث شکاف طبقاتی با توجه به برخی حالا برساخته هایی که در سیستم تصویری و صوتی رسانه های بیگانه هست رو مد نظر قرار داده اند، تا به این ترتیب به نظر میرسه بیشتر از هر چیز انگیزه مخاطبین رو نسبت به مشارکت اجتماعی و سیاسی و به خصوص در انتخابات به چالش بکشن. جناب آقای دکتر داوودی، خب ما در واقع به نظر میرسه که دو بخش داشته باشیم، یک بخش تحریف وضع موجود و بعد تشکیک نسبت به آینده‌ای که نزدیک هم هست به نظر میرسه. اگر از بحث تحریف شروع بکنیم، تحریف وضعیت موجود که مورد توجه رسانه‌های بیگانه هست، شما چه تکنیک‌ها، شگرت‌ها یا مدل‌هایی رو در این زمینه می‌بینید؟
ببینید، ما زمانی که صحبت از مدل می‌کنیم، قاعدتا ما بریم سراغ مستر مدل.
بله.
در حوزه تحریف تقریبا همه رسانه‌های بیگانه از یک مدل واحدی تبعیت می‌کنند و این مدل واحد هم برای اینکه حتما بینشون تبدیل به یک آوردگاه اشتراکی بشود، منبع مستری رو به یک رسانه‌ای در واقع اینها باید واگذار بکنند. مهمترین و بزرگترین رسانه‌ای که منبع در واقع ماتریکس تحریف در خصوص ایران، اعم از جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران، ایران نمیدونم قبل از انقلاب ایران و بعد از انقلاب، هر نوع ایرانی رو بخوایم تصور بکنیم، خب قاعدتا بی بی سی فارسیه و تقریبا ما تا به امروز، حالا تقریبا که عرض میکنم عبارت دقیق ترش، تحقیقا تا به امروز ما 26 فرم و نوع تحریف رو توسط بی بی سی فارسی فقط راجع به ایران، حالا اهم از هر ایرانی که شما تصور بکنید، در واقع شناسایی کردیم. پس ببینید، وقتی صحبت از تحریف میکنیم، مستر تحریف خیلی مهمه. مستر تحریف قاعدتاً بی بی سی فارسی است. من منابعی که در اون تحریف در واقع صورت میگیره، عمدتاً منابع منبعث از 60% اتفاقات داخلی و 40% تحولات خارجی که در واقع رخ میده، و نهایتاً زمانی که وارد حوزه بهره‌گیری از روش‌ها میشیم، تحریف رو اینها به دو بخش تقسیم میکنن. یک بخش، بخش تفریق موضوعاته که میان دو سه کار رو اینجا انجام میدن. اولین کارشون اینه که میان شما رو نسبت به تمام آن چیزی که دارید و فکر میکنید جدا میکنن. شما منهای مراحل و منهای زمانی که طی کردید، این اولین قاعده ای که اینها روش دست میذارن. برای همینه که شما اساسا در تمام گزاره هایی که در بی بی سی اتفاق میفته میبینید، تا تقریبا یکی دو دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری به بکند و به بگراند خیلی توجه میکردن.
درسته.
الان اصلاً بکند و بگراند رو کاری باهاش ندارن،
یعنی فرد رو در خلا در واقع
در حال غلطش میدن. درسته. و در حال اینو میچرخوننش. شما هرچی نسبت به گذشته منها، نسبت به گذشته و اطلاعات گذشتت منها شده باشی، اتفاقی که در زمان حال میفته رو سخت‌تر تحلیل میکنی، منفی‌تر تحلیل میکنی. اینها جز اون اتفاقات تفریقی است. مرحله دوم میاد مخاطب رو نسبت به تمام نگهدارنده هاش دچار تفریق و منها میکنه. نگهدارنده ها یعنی چی؟ یعنی همه آن منابعی که میگوید تو قرار است چه باشی و چه بشوی. میخواد رسانه باشه، میخواد آیت الله فلانه باشه، میخواد دکتر فلانه باشه، میخواد دانشگاه باشه، میخواد هر چیزی باشه.
اوصاف و مشخصات هویتی فرد.
احسنت. همه رو تفریق میکنه، همه رو منها میکنه. و مرحله سوم، مخاطب رو نسبت به هر نوع ایده ای، منهای ایده عدم شرکت منها میکنه. یعنی شما دیگه میرسونه مخاطب رو، میرسونه به یه نقطه ای که مخاطب هر نوع راه حلی به ذهنش میرسه
به جز مشارکت.
از اینجا به بعد شما میبینید که اینترنشنال وارد میشه. یعنی دقیقا تو این مرحله است که اینترنشنال وارد میشه. بی بی سی داره مستریت و مرجعیت این موضوع رو ایجاد میکنه، اما اینترنشنال میاد به شما راهکارها رو میده. البته نکته جالبش اینجاست، اینترنشنال یک واحد رسانه مستقل نیست، اینترنشنال همون گزاره‌هایی رو که بی بی سی در لایه 2 پیامش یه بار به مخاطب سیگنالش رو فرستاده، اینجا اوریان میاد بیان میکنه. برای همین که شما میبینید الان ظرف یک هفته گذشته انواع مشارکت نکردن‌ها رو میاد تحت عنوان مشارکت منفی بیان میکنه. اتفاقا شما باید مشارکت کنید، اما مشارکت در چه چیزی؟ مشارکت در انتخاب نکردن و در مشارکت نکردن. از اینجا به بعد، یعنی بعد از این مرحله، اینها وارد مرحله تجمیعی میشن. یعنی بعد از تفریقی که این ور ماجرا ایجاد میکنن، مرحله تجمیع اون ور ایجاد میکنن. اگر میخواهی به تو بگویند شهروند مسئول، اگر میخواهی بگویند ایرانی وطن پرست، اگر میخواهی به تو بگویند یک انسان فرهیخته، اصل و اساس و مبناش اینه که شما خودت رو از جمع جدا ندونی، از ملت جدا ندونی. خب حالا ملت چی میخوان؟ اینجا صدای امریکا وارد میشه. من دقیقا تو این مرحله صدای امریکا میاد و ورود میکنه. البته به این معنی نیست که اینقدر تفکیک شده باشن، منظور اون تقسیم
کلی هست،
کلی پیامیه که دارن در واقع متساعد میکنن. ملت، من خودم زنگ زدم به 85-90 میلیون آدم، همشون گفتن ما شرکت نمیکنیم. این ملت، این صدای آمریکا، حالا من به تعبیر تندش در واقع
رفتم، روی خط صدای آمریکا
دقیقاً روی خط همین رو داره، یعنی روی خط صدای آمریکا تقریبا مجریاش به همه زنگ زدن.
درسته، به همه عالم زنگ زدن.
آره، فقط هم... فقط نمیدونم چرا به ماها زنگ نزدن. ما احتمالاً زنگ زدن ما اشغال بودیم، یعنی ویتینگ بودن، نتونستیم جواب بدیم، مثلا یه طرف اصلا نمیتونیم ما بهشون زنگ بزنیم. بنابراین وقتی که صحبت از مرحله تجمیعی میشه، حالا شما رو دارن اطلاق میکنن به یک واحد، به یک کل واحد، اسمش رو گذاشتن ملتی که در انتخابات شرکت نمی کنن. ببینید، بحث بر سر اینه که یارگیری برای شرکت نکردنشون نفر به نفره، مخاطب به مخاطبه، و بعد این تجمیع رو میارن و تبدیلش میکنن به یک ظرف بزرگ. بنابراین مسئله تحریف یک مرحله تفریق دارد،
یک مرحله
تجمیع دارد. نهایتا وقتی اینها رو میذاریم کنار هم دیگه، خود بحث مشارکت در انتخابات میشود مرحله تقسیم بین من حال و من آینده. از اینجا به بعد من آینده در گروه عمل کرده من در من حال توسط رسانه‌های بیگانه بیان میشه. اگر میخواهی همه چی درست بشه، با همین لفظ بی بی سی حداقل 7-8 تا برنامه با این لفظ اومده،
درست،
اگر میخواهید همه چیز درست بشه، یه بار تلنگر بزنید به مسئولین. خب باشه، چجوری تلنگر بزنیم؟ مشارکت نکنید، شرکت نکنید، نه تلنگر میخورن. یعنی داره تقسیم میکنم بین منی که واقعا باید در این فضا باشم و منی که باید در رنده باشم. حالا من به شما عرض کنم، فردای 11 انتخابات که میشه 12 اسفند، همین رسانه بی بی سی میاد
عوض میشه روی کرده،
اصلا روی کرده کلا عوض میشه.
درست،
یعنی اون چیزی که تا دیروز میگفته شما نقطه قوتته، فردا همونو با پتک میکوبه تو سرت، میگه این بیا، اینم ایران و اینم ایرانی که در واقع از انتخابات و مشارکت دم میزد.
بله،
این فرمته. پس بنابراین ما تو مرحله نهایی این رسانه ها کار رو میرسونن به جایی که در مرحله تحریف تقسیم بین من مخاطب، من شهروند، من مردم، بین آنچه که در حال میاندیشم و آنچه که در آینده از اندیشیدن راجع بهش منع شدم در همین رسانه ها، یک تقسیم دوالی به وجود میاد که دیگه از اونجا به بعد موضوعات قابل بحث بیشتر.
بله بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای داودی. جناب استاد روزمه، خب حالا اگر مایل هستین ادامه بحث تحریف که حالا وضع موجود هست، اگر نه هم بحث در واقع مرحله بعد که پیامد اون هست، بس تشکیک و با تاکید بر تردید افکنی رسانه های بیگانه در زمینه حضور و مشارکت در بله. انتخابات رو مورد توجه قرار بدید، بحث کنید.
بله، مطالبی که آقای دکتر فرمودن مطالب به جایی بود، کاملا دسته‌بندی شده،
تقسیم بندی و تئوریزه.
بله، کاملا آقای داوودی خیلی مسلط مباحث رو بیان کردن، اما من اینجا جهت تکمله لازم میدونم یه نکته ای رو اشاره بله. بکنم، و اون اینه که جناب دکتر فرمودن که بی بی سی روی کردش این شده، الان داره در فضای رسانه اینطور بیان میکنه که باید شما با این مشارکت نکردن یه تلنگر به مسئولین بزنی. اینجا اتفاقا همون نقطه‌ایه که ما نقطه ضعف میدونیم برای رسانه‌های معاند. حالا از چه جهت؟ از این جهت که اونها بافت جامعه ایرانی رو واقعا نشناختن، یعنی خارج از مجموعه بافت جامعه ایرانی دارن زندگی میکنن، یه سری اخبار اطلاعات دستبندی شده به اصطلاح طبقه بندی شده و چی میگن کانالیزه شده بهشون داده میشه، اونها رو میبینن و روی همونم تصمیم گیری میکنن.
حالت اتوماسیون
بله بله اتوماسیون بار تو بطن جامعه ایران نیستن. درست. ملت ایران ملت سیاسی هن، یعنی بچه بزرگ نوجوان جوان اینا سیاسی هن. این نقطه ضعف اوناست. اونا فکر میکنن که مثلا با مشارکت نکردن که تجلی دموکراسی در حقیقت در همه ملت‌ها، اینها میتونن یه تلنگری به مسئولین بزنن. غافل از اینن که مردم ما مسئولین در دسترسشونن و به راحتی با اونها در ارتباطن. اگه یه نماینده مجلس یه خبطی بکنه، وزیر یه کوتاهی انجام بده، رئیس جمهور یه اشتباهی رو مرتکب بشه، حتی تو الفاظ بعضی موقع رعایت نشه بعضی مطالب رو بیان بکنن، مردم ایران بدون پرده و کاملا در اوج صراحت و شجاعت مطالب خودشون رو بیان میکنن و تلنگرا رو میزنن. تو بحث بنزین، تو بحث ارزم به حضور شریفتون
دارو
بله میان دم وزارت امور خارجه اعتراض میکنن، فریاد میزنن سر وزیر و اون رو مطالبه گری میکنن. از اینجا دقیقا همون نقطه ضعف رسانه‌های معانده که جامعه ایرانی رو نشناختن. اگه 45-6 سال هم هست که اینا نتونستن واقعا یک بالاخره حجمه کاری به ملت ایران وارد بکنن و به نظام سیاسی ایران، از همین نقطه
خب اتفاقا یعنی... همین شاید یه جوری بشه هم صحبت بیان جنوالی رو با هم صحبت آقای دکتر داوودی که فرمودن از گذشته سعی میکنن فارغ کنن جامعه رو سعی میکنن البته دقیقاً. ولی این ظاهرا این سعی به فرمایش شما سعی ناکامی
نه ناکامه، به خاطر اینکه شما عنایت بفرمایید هر توطئه اینا کردن، هر فتنه ای که کردن، همین فتنه سال 1401 رو اگه دقت بفرمایید ابعاد مختلفش رو بررسی بکنید به این مطلب میرسید. اونا کاملا نشناختن. ضمن اینکه من چند تا مطلب عرض بکنم، تاریخ ایران 2500 سال پادشاهی دیکتاتوری تحت سلطه استعمار استکبار بوده. ایران نظام ما نظام مستقل، نظام قدرتمندی نبوده. بعد از 2500 سال خب یه نظامی میاد حاکم میشه بر کشور ایران و سرزمین ایران که بحث دموکراسی و مردم سالاری دینی رو میاد بیان میکنه و مردم استقبال میکنه، اون حجم عظیمی میان پشت سر از دیمون قرار میگیرن و انقلاب اتفاق میفته. تو این 45-6 سالی هم که از انقلاب گذشته دیدید تو همه سالها، یعنی ادوار مختلف، چه زمان از دیمون چه زمان مقام معظم رهبری، تأکیدات ویژه امام این انقلاب رو همین مطلب بوده که آقا مشارکت مردم، مشارکت مردم، مشارکت مردم. چه بسا بعضی موقع مشارکت مردم و حضور حد اکثری بعضی موقع ها نتیجه ای رو از صندوق خارج میکنه که خیلی موافق تصمیم سران حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی هم نیست، اما تمکین میکنن این مطلب رو قبول میکنن و اونها رو برای تثبیت نظام ترغیب میکنن به حضور در صحنه و بحث حماسه سیاسی رقم زدن. این در کدوم ملت دنیا، در کدوم کشوری همچین چیزی شما میتونید مشاهده بکنید و ببینید؟ این مطلبیه که باز رسانه‌های معاند ازش غافلن. شما تمام دغدغتون اینه در ایران دموکراسی ایجاد بکنید دیگه. خب ما اینجا داریم دموکراسی رو از مردم میخوایم که به لوازمش پایبند باشن و عمل بکنن و حضور داشته باشن. وقتی که رسانه‌های معاند تاکید میکنن رو عدم حضور مردم در عرصه انتخابات و مشارکت سیاسی به لحاظ انتخاباتی، این داره دقیقاً نقطه مقابل بحث دموکراسی رو الغا میکنه. ولی بعضی از افراد به این مطلب توجه ندارن و غافل از این مطلب هستن، دقیقاً نقیض حرف خودشون رو دارن بیان میکنن. چه دموکراسی که با عدم حضور مردم محقق میشه؟
در واقع نوعی نقض غرض هست.
نقض غرض، دقیقاً نقض غرضه. و بحث بعدی این که شما عنایت کنید که این بحث تحریف و تشکیک رو 45 سال دنبال کردن. خب یه جمع رسانه‌ای قوی نبود، یعنی شما می‌بینید 10-15 ساله بلکه 20 ساله این بحث رسانه‌های معاند یک سیستمی پیدا کرده، یک اجماعی پیدا کردن، تو قالب اون اجماع دارن کار میکنن و اهدافشون رو پیش میبرن. نبوده این داستان قبلا، به خاطر اینکه لوازمش در سطح کشور ایران موجود نبوده. بعد از حضور ماهواره ها و بحث فضای مجازی و اینها یه مقداری جلوه پیدا کرده این رسانه. دشمنی ها و حجمه های رسانه های معاند. خب تو این 45 سال بحث تحریف، بحث تشکیک جز اولویت های کاری اونها بوده. حتی موقعی که یه شبکه به قول معروف معاند داشتیم که بیشتر شو هم پخش میکرد. موقع‌های خاص که میشد، مواقع خاص 20 سال پیش، اونها تو مواقع خاص همین بحث خط تحریف و بحث تشکیک رو دنبال میکردن. همه ی انتخابات ها اینا گفتن حضور شما بلا اثر، مؤثر نیست، تاثیرگذار نیست، روند سیاسی اجتماع تغییر نخواهد کرد. بحث تحریم رو مطرح کردن. من یه پله بالاتر اصلا برم بخوام بهش نگاه بکنم، در طول بیانات جناب دکتر و فرمایشات حضرت عالی، این که آقا 45 سال این نظام جمهوری اسلامی با همه تراژدی‌ها و داستان‌ها، نقطه ضعف و نقاط مثبتش کار کرده تا الان. آیا این رسانه‌های معاندی که دارن کار می‌کنن یک بار شد که به یه نقطه مثبت این نظام سیاسی حاکم بر کشور ایران اشاره حتی بکنن؟
درست.
اشاره بکنن ندیدیم، یعنی تو فضای رسانه من ندیدم. آقای دکتر شما دیدی؟ یعنی یکی از چیزهایی که اونا دارن دنبال می‌کنن همین بحث نادیده انگاری پیشرفت ها و نقاط مثبت نظام هستش. خب وقتی که دشمن اینطور داره برخورد میکنه و در خط خبری خودش نقاط ضعف رو قرار میده، به نحوی که شما صبح بلند میشی فضای موبایل رو، من حالا مثال میزنم فضا مجازی یا فضای سایبری رو، شما مراجعه میکنی به بحث موبایل، میبینی از اول صبح تا آخر شب بمباران خبری، حالا انشقاق داره تو مسائل مختلف، یکیش تحریفه، یکیش تشکیک، تو چیزهای مختلف سیاسی اجتماعی، بحث زندگی شخصی، اینا رو دارن دنبال میکنن، اخبار زرد اخبار سیاه رو به مردم جامعه تزریق میکنن. شاید بتوان گفت که یکی از تاکتیک های اونها تو این عرصه هجومشون به منافع ملی ایران همین باشه. اینها پس خط تحریف و تشکیک رو رفتن و دارن ادامه هم میدن و راهکارش هم نظاممند شدن بحث رسانه‌ای ما هستش. یعنی یکی از چیزهایی که من امروز میخوام پیشنهاد بدم، حالا عزیزمون هم هستن انشالله در رابطهش بحث بکنن، اینه که ما اشاره به این مطلب بکنیم. هر میانگین هر سال ما یه انتخابات داشتیم. اون زمانی که مشارکت پرشور بوده، بعد از مشارکت پرشور و حضور گسترده مردم چه اتفاقات مثبتی برای کشور ایران رقم درسته. خورده و برای خود مردم رقم خورده؟ ما نداشتیم. ما، یعنی من توی فضای رسانه حداقل ندیدم که یک برنامه مدونی داشته باشیم بگی آقا اینجا انتخابات شما حضور پیدا کردی، این بالاخره نقاط مثبت و این مسائل مثبت برای ایران رقم خورد، شما حضور پیدا نکردی، کم رنگ شد، این مشکلات برای ایران ایجاد شد، تحریم شدیم، تهدید به جنگ شدیم، اتفاقات بدی افتاد. من ندیدم یه برنامه جامع این رو بتونه پوشش بده. مردم باید به این مسئله توجه بکنن. همین اتفاقات پارسال چقدر اثرات داخلی داشت برای ما؟ خب بالاخره گسستی هایی که ایجاد شد، گسستی که بین سطوح مختلف جامعه ایجاد شد و بحثم فراملیتیش و بعد در بعد سیاست خارجی میبینید که فشارها و منطقه ایش فشارها به ایران و بالاخره نظام سیاسی حاکم بر ایران زیاد شد. اینو بهش توجه که بحث سبک زندگی و بحث اقتصاد مردم ما، یعنی تک تک خانوارها به واسطه این قضیه دستخوش بالاخره ضعف قرار گرفت و مشکلاتی براشون ایجاد شد.
بله خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای روزمه. جناب آقای دکتر داوودی، خب شما این بحثی که داشتید درباره رسانه‌های مختلف و تقسیم بندی اونها، حالا بحث تفریق و به دنبال اون بحث در واقع تجمیع و تقسیم کار رو داشتیم مطرح میکردین، بحث این انقطاعی که رسانه بیگانه و اگه اشتباه نکنم بیشتر شاید بی‌بی‌سی مد نظرتون بود، به عنوان مستر سعی میکنند ارتباط در واقع مخاطب رو به گذشته، حتی انتخابات گذشته قطع کنن و خیلی از اونا بحثی نکنن و یه جورایی به نظر میاد که یک مثلا نقطه عطفی رو میخوان تداعی کنن به مخاطب. این رو شما چجوری میدید در رسانه‌های بیگانه؟ به خصوص حالا این چیزی که به ذهن من میرسه، میبینم که بی بی سی به خصوص به عنوان مستر به توی این شرایط، این ماها و هفته‌های اخیر بیشتر الگوهای از کشورهای دیگه که گذار رو طی کردن رو مطرح میکنه، ترکیه رو مطرح میکنه، نمیدونم مالزی، اندونزی، کشورهای کره و مثلا و از این قبیل رو.
ببینید ما زمانی که وارد حوزه تحریف میشیم معمولا پایه تشکیک هنوز در رسانه شکل نگرفته منطقش اینه که هر تحریفی و تشکیکی کنار هم توامان حرکت میکنن، یعنی این اتفاق منطق داره.
یعنی در واقع تشکیک یک بخشی از خود تحریف و تشکیک با هم معنا پیدا میکنن.
بله، مثلا ببینید
رابطه دیالکتیکی فرقی دارن با هم دیگه.
دقیقاً اصلا یه حرکت جوهری دارن تو خودشون. ولی تو رسانه‌های بیگانه اینجوری لزوما شکل نمیگیره.